إسرائيل سيرون منا الويل ما داقوا منا قليل حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله إنا أنزلنا سجيلا صغنا حيدر حيدر حيدر
لبیک یا رغ اگه به یاد شهید چیت سازان مهدی نعیمیان از همدان لبیک یا رغیه ما پدر مادر به همراه نیلا خانم کوچولو لبیک یا رغیه 915-17-27 و یا رغیه دوست بزرگوارمون از مشهد 915-0740 و دوستان بزرگواری که پیام زدن چقدر به 30955 و انشالله باز هم خواهیم خوان پیامک های زیبای شما. بریم سراغ مبحث بعدیمون و گفتگو با کارشناس بزرگوارمون در خصوص تحولات منطقه و ادعاهای اخیری که نتانیاهو داشته، پروژه تغییر خاورمیانه و تهدید حاکمیت سوریه و پیامدهای اون. نتانیاهو با طرح ادعاهای تغییر خاورمیانه و تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی در منطقه بار دیگر نیات توسعه طلبانی این رژیم رو آشکار کرده. اظهارات ایشون که نمیتونیم بگیم، اظهارات نتانیاهو درباره کنترل منطقه حائل در جولان اشغالی و ایجاد سوریه ای متفاوت، نشان دهنده تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل جعلی و نقض آشکار قوانین بین المللیه. و همین الان ارتباطمون برقرار با جناب آقای مهدی خرسند، تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلیتیک و امنیت منطقه‌ای و مسائل بین الملل. سلام علیکم.
سلام علیکم، ارادتمندم، عرض ادب خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتون هستم.
ما با اجازه شما در خصوص ابعاد حقوقی و امنیتی این تحولات و پیامدهای اون برای منطقه و محور مقاومت با شما صحبت کنیم. و اولین سوالم اجازه بدید این باشه که ادعای نتانیاهو مبنی بر تغییر خاورمیانه رو چگونه مخل امنیت برای منطقه میدونید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب تقریبا بعد از انتفاضه های بزرگی که مردم مقاومت و مردم مقاوم فلسطین عزیز ما علیه سرزمین های اشغالی داشتن و بعد از اینکه نتانیاهو بر سر کار اومد، قاعدتا طرح‌های بسیار زیادی برای اینکه بتوانند ابتداءً رژیم صهیونیستی رو حفظ بکنن و بعد در گام‌های بعدی بتوانن رقبای یا دشمنان به زعم خودش رژیم صهیونیستی رو از اطراف رژیم صهیونیستی پراکنده بکنن و وسعت جغرافیایی تحت نفوذ این رژیم منحوس رو افزایش بدن. خب طرح مختلفی رو داشت دنبال می‌شد. یکی از بالاخره کارهایی که اتفاق افتاد بعد از حالا اون طوفان الاقصا در موضوع 7 اکتبر، ضربات سنگینی که محور مقاومت به رژیم صهیونیستی وارد کرد،
بله،
ما دیدیم که رژیم صهیونیستی اتفاقات بسیار بسیار جنایتکارانه ای رو پشت سر هم داشت انجام میداد که بتواند اون جایگاه خودش رو حفظ بکنه و بتونه اون به قول معروف حیات کثیف خودش رو ادامه بده.
بله.
و شاید اتفاقات منطقه‌ای رژیم صهیونیستی رو گاهن بعضی از همراهی های رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس و برخی دیگر از کشورها و به خصوص غربی ها امیدهایی رو در دل رژیم صهیونیستی زنده کرده. اما ما اعتقاد داریم در عاقبت این اقدامات بر ضرر رژیم صهیونیستی خواهد بود. در روزهای اخیر هم وقتی سقوط حکومت بشار اسد رو در سوریه شاهد بودیم، شاید رژیم صهیونیستی باید اولین رژیمی می بود که خوشحال می بود از رفتن بشار اسد، اما دیدیم که خیلی سراسیمه حمله می کنه به بلندی های جولان. این بلندی های جولان و جنایاتی که رژیم صهیونیستی الان داره در سوریه انجام میده، نه از روی این هستش که بخواهد جغرافیایی رو اشغال بکنه و به خاک خودش زمین بکنه، بلکه میداند جغرافیای سوریه همواره خطری برای رژیم صهیونیستی خواهد بود و تلاش داره میکنه با پیشروی هایی که به صورت غیرقانونی داره در سرزمین سوریه انجام میده، تلاش داره میکنه که یک منطقه حائلی بین مرزهای خودش و حاکمیت سوریه ایجاد بکنه و شاید میداند که آینده تحولات منطقه به این شکل، به خاص و اراده و به اون شکلی که صهیونیست ها به اون علاقه دارند باقی نخواهد موند. من معتقدم علارغم اینکه شاید در کوتاه مدت یک طوفان ذهنی برای همه دلباختگان و دلدادگان به محور مقاومت ایجاد شده باشه، اما واقعا فکت های امیدوار کننده نسبت به آینده این تحولات وجود داره و من معتقدم که باید با دید خوشبینانه به اتفاقات و قضایای به قول معروف تحولات سوریه نگاه کرد.
به نظر شما تصرف منطقه حائل جولان به تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی کمک میکنه؟
رژیم صهیونیستی الان در یکی از شکننده ترین حالتهای ممکنش هست.
بله.
این ادعا نه از روی دشمنی و عداوت همیشگی است که ما ایرانی ها با رژیم صهیونیستی داریم، بلکه ببینید وقتی یک رژیمی از مردم مظلوم و پابرهنه یمن،
بله،
پهپاد به قول معروف از ضربات پهپادی حوثی های یمن میاد آسیب پذیر هست، آسیب میبینه و
با پهپاد پذیرایی میشه،
با پهپاد پذیرایی میشود، یعنی در شکننده ترین حالت ممکن هست به این جنایت های رژیم صهیونیستی واقعا نباید نگاه و توجه بکنید. و من معتقدم در آینده نزدیک این معادلات به شکلی رقم خواهد خورد که رژیم صهیونیستی به نظرم از روی وحشت داره تلاش میکنه این منطقه حائل رو ایجاد بکنه که حداقل بتواند زمان بخرد و به عمر کثیف و منحوس خودش اضافه بکنه.
یعنی فرمایش شما با نگاه به واقعیت‌های میدان اینه که این پیشروی‌ها همش حالت بادکنکی داره، درسته؟
هم این هست و هم این که به نظرم رژیم صهیونیستی تلاشش از این پیشروی‌ها نه برای گرفتن سرزمین برای استحکامات خودش، بلکه برای این است که میداند این تحولات در نهایت منجر به ایجاد جبهه جدیدی آن هم در سوریه علیه رژیم صهیونیستی خواهد بود. معادلات اتفاقات سوریه، من دیشبم با یکی از بخشای سراسری رادیو صحبت کردم، اونجا هم آن کردم به این مسئله و صراحتا تاکید به این دارم بنده، تحولات سوریه رو ما نباید در این کوتاه مدت و حالا موازی که گروه مسلح تحریر الشام میگیره ما باید ببینیم. سوریه امروز کاملا در اختیار تحریر الشام نیست، گروه های بسیار زیادی هستند که در معادلات آتی سوریه هم سهم میخواهند و هم تاثیرگذار هستند. به این شکل نیستش که حالا چون حکومت بشار اسد از بین رفته باشه نفوذ جمهوری اسلامی ایران یا نفوذ محور مقاومت در این منطقه از بین رفته باشه، اصلا اینطور نیست. ما متاسفانه یه خود تحت تاثیر جریانات رسانه غربی هم قرار گرفتیم. اتفاقی که شاید در بعد از حوادث 7 اکتبر ما شاهدش بودیم، پیوست رسانه‌ای خیلی سنگینی که رژیم صهیونیستی و بعضن رسانه‌های غربی در اختیار گروه تحریر شام قرار دادن، هم باعث شده که ما جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو بزرگ ببینیم.
بله.
و به زعم اونها، به زعم خودشون، تضعیف محور مقاومت اتفاق افتاده. از سمت دیگر همین فشار رسانه‌ای و جفت‌سازی رسانه‌ای غربی سبب شد که ما شاهد این مسئله باشیم که ارتش سوریه سنگر به سنگر فضا رو خالی کرده در اختیار ارتش، در اختیار نیروهای مسلح، گروه مسلح تحریر شام قرار داد. من معتقدم معادلات به این شکل نخواهد ماند و فضا یکم از این فضای احساسی که خارج بشه، تازه صفبندی های جدیدی به وجود میاد که رژیم صهیونیستی از اون صفبندی ها وحشت و ابا داره. من یه نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت شما.
مواضع
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم دیدنی است. این روزها هم اردن، هم قطر، هم عربستان و هم امارات، ببینید دقت بکنید، کشورهایی که
میشه دوباره بفرمایید این کشورها رو؟
بس اردن، قطر، امارات و عربستان، مواضعی که علیه پیشروی ها و جنایت رژیم صهیونیستی در بلندی های جولان دارن انجام میدن و علیه اشغال جولان گرفتن، مواضعی که گرفتن مواضع بسیار تندی بوده.
بله.
این کشورها کشورهایی هستن که کاندیدای، حالا امارات که به زعم خودش پیوسته به طرح صلح ابراهیم، و این کشورها کشورهای کاندیدای پیوستن به طرح موهوم عرض می شود که ابراهیم هستن و طرح صلح ابراهیم. و خب من معتقدم در این فضا و در این شرایط معادلات اون جوری که باب میل آقای نتانیاهو بخواهد باشد نیست و ما در روزهای آینده و بعد از اینکه فضا از این حالت احساسی خارج بشه، ما شاهد اتفاقات جدیدی در منطقه غرب آسیا خواهیم بود.
به نظر شما چه ابزارهایی در اختیار محور مقاومت قرار داره تا با این پروژه اسرائیلی مقابله کنند؟ با توجه به این که حضرت عالی هم به این کشورها خب اشاره کردید، حالا اکثر کارشناسان بر این عقیده هم هستن که ملت اردن، حالا غیر از بحث دولت و مواضع حکومتی، ملت اردن هم با توجه به این که داره بعضی اوقات این اعتراضها شکل میگیره در جهت همراهی با محور مقاومت، به نظر شما چه ابزارهایی در اختیار محور مقاومت هست؟
محور مقاومت، ببینید، حتی بعد از شهادت سران، شهادت عزیزان ما سران محور مقاومت در برخی از گروه های مقاومت، ما خب گزاره های بسیار زیادی مطرح می شد که محور مقاومت دیگر تضعیف شده، در صورتی که ما ضربات این چنینی رو محور مقاومت دریافت کرده، حتی در گذشته هم ما دریافت کردیم، ولی محور مقاومت بالنده تر و قوی تر از دوره های قبل تر خودش اومده. ببینید، محور مقاومت یک تفکر هست، شخص، کشور یا یک جریان فکری وابسته نیست، یک تفکر زاینده و بالنده هست که وقتی ما میبینیم امروز پس از این که ما از گروه های مقاومت به محور مقاومت، امروز به یک جریان مقاومت بدل شدیم.
بله.
و این جریان بنا به مختصات جغرافیایی هر کشور یا هر مجموعی از کشورها در منطقه خاص خودشون به شکل محتوایی همون کشورها در میاد.
بله.
این که ما بخواهیم تصور بکنیم این الگوهای به قول معروف الگوهای ذهنی یا پارادایم های ذهنی و فکری که امروز در منطقه غرب آسیا تغییر کرده و به ضرر محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران هست، به نظر من تحلیل بسیار بسیار سبک و تحلیل بدون دوراندیشی است. حالا ما فردا میشینیم پای صحبت های ولی امر مسلمین حضرت آقای ایشون هم قطعا راهنمایی هایی رو دارن و کلام ایشون
همیشه راه خوشا بوده
و جان جدیدی رو بر محور مقاومت
قطع یقین. بله.
و من فکر میکنم بزرگترین ابزاری که محور مقاومت دارد علیه این جریان کفر و جریان الهاش جریان تکفیری در منطقه همین رهبری، همین ولایت فقیه و همین چشم به گوش بودن ولایت.
درست آقای خورسند، فکر میکنم ارتباطمون قطع شد آقای خورسند. بله بله، فقط اگه امکانش باشه یه ذره، حالا اگر در حال حرکت هستید
الان بهتر صدای من.
عالیه الان، بسیار عالی. من با فرمایشات شما من به این نکته رسیدم که مهمترین ابزاری که در اختیار محور مقاومت برای مقابله با این پروژه های اسرائیلی هست، علاوه بر این که شاید راهبرد اسرائیل جعلی و رژیم صهیونیستی در خیلی از جاها، حالا پیش اینجوری بگیم که عجله‌ای هست و کاملا راهبرد غلطی هست، در کنار این مهمترین ابزار ما هم تبیین درست واقعیات هست و یک فرماندهی درست و اطاعت از فرماندهی ولی امر مسلمین جهان و تلاش های رسانه‌ای ما که ما سعی کنیم تبیین واقعیت ها رو درست انجام بدیم.
شما فرمودید
خیلی جامع و کامل بود.
علاوه بر اون مسئله، ما تفکر مقاومت رو در منطقه داریم، این بله. تفکر زاینده و بالنده هست، رهبری رو داریم که در جایگاه ولی فقیه رهبری جریان مقاومت رو بر عهده دارن و بله. البته پیوست رسانه‌ای واقعا زحمات بسیار زیادی رو دوستان رسانه‌ای ما کشیدن در طول این مدت، اما به نظر من ما باید برویم به سمت بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای بیشتر و ابزارهای رسانه‌ای رو ببریم به کمک محور مقاومت که انشاءالله بهترین نتیجه رو بتونیم در مقابل رژیم صهیونیستی بگیریم.
همین نکته حضرت عالی که فرمودید که واقعیت‌ها رو درست تبیین کنیم، این که بگیم که این ماجراهای اخیر، تحولات اخیر سوریه به ضرر جبهه مقاومت بوده، این شاید ظاهر قضیه است، این ظاهر امر است و در آینده انشاءالله اتفاقات بسیار مهمی خواهد افتاد. بسیاری از کارشناسان هم معتقدند آقای خورسند بزرگوار در سوریه با توجه به این شرایط احتمال شکلگیری گروه‌های مقاومت خیلی زیاد هست، درسته؟
من در لابلای صحبتم به همین مسئله به صورت تلویزی بله. اشاره کردم بله. و بله. این امید بسیار وجود داره. شاید خیلی از بازیگران منطقه‌ای مثل ترکیه تصور کردن که توانستن برگ معادلات رو به نفع خودشون تغییر بدن، اما اتفاقا برهم زدن آرامش نسبی که بعد از سالها در منطقه غرب آسیه ایجاد شده بود، دامن ترک‌ها رو به شدت خواهد گرفت و من فکر می‌کنم ما محور مقاومت جدیدی رو از سوریه انشالله شاید خواهیم.
انشاءالله. نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی در برابر توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی چیه؟
ببینید، من معتقدم شاید امروز شاید مردم دنیا به یک خودباوری در این زمینه رسیدن که بتوانن در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی بیستن.
بله.
ولی نکته ای که وجود دارد بحث این هستش که یک بیداری جهانی علاوه بر کشورها در بین دولت‌ها هم به وجود اومده. اون جایی که ما می‌بینیم دادگاه بین‌المللی لاهه حشمی رو علیه نخست وزیر کودک‌کش صهیونیستی اعلام می‌کنه، بسیاری از کشورها اعلام می‌کنن که ما این حکم رو اگر نتانیاهو به کشور ما سفر بکنه ما این حکم رو اجرا می‌کنیم.
بله. خب
این نشان از این دارد که علاوه بر حالا اقداماتی که محور مقاومت در میدان انجام داده با کارهای حقوقی صورت گرفته، ما توانستیم به یک دستاورد بزرگتری در این منطقه دست پیدا بکنیم و اون هم این هستش که یک موج شاید بیداری جهانی رو هم همراه خودمون کردیم و
درست.
البته خیلی من نمیتوانم از کشورهای غربی سردمداران کشورهای غربی نسبت به ایستادگی در مقابل اقدامات رژیم صهیونیستی امیدی رو داشته باشیم، اما میگم این موج بیداری مردمی خیلی توانسته به حمایت از محور مقاومت و رشد بالندگی محور مقاومت کمک بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای خورسند بزرگوار. اگر نکته‌ای دارید ما در خدمتتون. خواهش میکنم، ارادتمندم و خدا نگهدار. ممنونم از شما. یه اشاره کوتاهی هم باز داشته باشیم به فرمایشات جناب خورسند، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه‌ای. و وسایل ژئوپلیتیک، اظهارات نتانیاهو درباره تغییر خاورمیانه و تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی بار دیگه خطر سیاست‌های توسعه طلبانه و مداخله جویانه این رژیم رو نشون میده. تصرف منطقه حائل جولان و طرح ایده‌های مانند سوریه متفاوت بخشی از استراتژی بلند مدت اسرائیل برای تضعیف محور مقاومت و تثبیت هژمونی خودش در منطقه است. اما ان شاء الله این مطالب و این سیاست‌های توسعه طلبانه به جایی نخواهد رسید و نشان از ضعف رژیم صهیونیستی و ضعفش در میدان فلسطین اشغالی و غزه و لبنان هست که مجبور شد به آتش بس با لبنان. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران محور مقاومت میتونه با تقویت همگرایی منطقی، تکیه بر ابزارهای حقوقی دیپلماتیک و همچنین تبیین واقعیت‌ها و استفاده درست از ظرفیت‌های رسانه‌ای در برابر این طرح‌های تجاوزکارانه ایستادگی کنه. مقابله با این پروژه نیازمند اتحاد محور مقاومت و اقدامات جدی در سطوح بین المللی و منطقه‌ای و رسانه‌ای هست. ممنونم از همراهیتون با عصر مقاومت، ساعت 16:21:15.
بام بود به نیزه می رسیدم، کاش گوشواره هم بود سرت رو می خریدم، کاش نایم بام بود به نیزه می رسیدم، کاش گوشواره هم بود سرت لخده خونه تو موام. خوب شدنی نیست مهمی.
در دفتر شعر کربلا این خاتون عمریست به دردانه تخلص دارد، بالای ذریح او ملک بنوشته در دادن حاجات تخصص دارد.
ترزم هر حرفای منو با همه شنفته باشی، می ترسم فردا برسه حرفا تو نگفته باشی، می ترسم.
یاد شهدای مدافع حرم 3955 با رمز یار و غیه سه ساله آقا ابا عبدالله، خواهم ز خدا که پاک پاکم بکند، در عشق حسین سینه چاکم بکند، یک حاجت دیگرم همین است خدا، یک حاجت دیگرم همین است خدا، زیر قدم رقیه خاکم بکند. یا رقیه
زخم نمک خورده من، خوب شدنی نیست مهم نیست خیمه.
با نابودی اسرائیل انشاءالله، با رمز یا رقیه، لبیک یا رقیه آخونزاده از یزد، لبیک یا رقیه علی اخشابی از تهران، لبیک یا زینب کلنا عباس، و که یا زینب آقا یا خانم مارانی از اصفهان، و لبیک یا رقیه جان 921-3620 فرستادن به 30955.
ترسم تا گریه کنم زج بازم بیاد سراغم، کاش اون شب تو صحرا منو.
نگاش به سمت آسمون ستاره ها رو میشمرد، خسته میشد بلند میشد زخمای پاشو میشمرد، یکی دوتا و هفتا زخم دستی رو پاهاش میکشید، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستا رو میشمرد، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستا رو میشمرد. خانواده محمد رضا جمشیدی از عراق، یا رقیه سلام الله علیها، لبیک یا رقیه. سید رضا اسماعیل نژاد از بابل و چهار فرزندشون سید حسین، سید محمد، سید فاطمه، سید فاطمه و سید زینب، بر همه تون سلام باشه انشاءالله. روی ماه بچه ها رو ببوسید آقا سید رضا اسماعیل نژاد، و انشاءالله که همه تون موفق باشید با رمز یا رقیه، مثل 937-7540 یا رقیه. رقیه
میترسم این درد سرا تقصیر رقیه با میرونه کرب و بلاشه بابا، میترسم دستم بخوره زخمای لب تو باشه. کاش زودتر میمردم همه راحت شن اصلا، اونقدر سیلی خوردم عوض شد صورت من. کاش قدم بلند بود چقدر این روز سخته، دیدم که سر تو به یک شاخه.
چقدر این روز سخت، به ماه آسمون میگفت شمع شبستون منی، یاد عمو به خیر که تو مثل عمو جون منی، یاد عمو به خیر که تو شکل عمو جون منی. راستی تو از تو آسمون ببین بابای من کجاست، بهش بگو که دخترش ساکن تو خرابه هاست، بهش بگو دختری که شونه به موهاش میزدی جون به لبش رسیده و تو از سفر نیومد.
به فرمان رقیه نازنین رقیه بانوی عالمینم، بشنو یزید ملعون، من دختر حسینم، دارم فتح شام میکنم.
ماشاءالله چقدر پیامک های زیبا زدید. 30955 لبیک یا رقیه در زیر فرماندهی و علم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و باب الحوائج سه ساله حضرت رقیه سلام الله علیها، ببینیم سربازان کوچک حاج قاسم چه کار میکنن. 30955 لبیک یا رقیه.
از حیبت من یزید میگریزن، به فرمان رقیه زمین و زمان غرق توفان رقیه، ملائک سرباز گردان رقیه، قسم میده زینب همیشه خدا را به جان رقیه.
لبیک یا رقیه، حسین مهزیار قاسمی از اصفهان. لبیک یا رقیه، لبیک یا حسین. و گفتن که اگه بشه برای چشمای من هم دعا کنید. محمد زارعین از تهران، انشالله که همیشه بصیر باشین و بصیرت داشته باشین. لبیک یا رقیه. سید جعفر از تبریز. سید روح الله شیرانیان با خانواده از یزد، یا حضرت رقیه التماس دعا. لبیک یا رقیه، لبیک یا زینب کبرا. سید محمد جوادی، فاطمه نصیری، سید مصطفی و ساجد سادات جوادی از تهران، و گفتن که با رمز یا رقیه می رویم به جنگ اسرائیل کودک کش.
روی سرت با اشکم خراب می کنم،
وقتی غم نشیند به سرت با حجابم ساکت شو بشنو من بس دل خطابم باید به درسی